نشینی که ذوق سلیم مردم اینا رو پسندیده، به حقیقت باز میذاره متنشو که اینها وارد متن بشه، وارد زبان فارسی بشه. و اون تسلط بی نظیر به حقیقت، این رو عرض میکنم و خواهش بکنم شنوندگان عزیزمون به این دقت بفرمان که در داستان یکی از امتیازاتی که امروزه به رمان یا داستان کوتاه میدن اینه که نثری که نویسنده برای اون داستان کوتاه یا اون رمان انتخاب میکنه باید با محتوا یا موضوعش همخوانی داشته باشه. در بیهقی ما این رو میبینیم.
بله.
جایی که میخواد حسنک رو توصیف بکنه نثر توصیفی میشه، اما در داستان دلنگیز درجه یک افشین و بودلف که یه هیجانی هست که احمد ابن ابی دواد که قاضی القضات هست نصف شب از خواب میپره با یک هیجانی میگه به دلم افتاده بود که یک اتفاقی داره میفته، بلند شدم سراسیمه رفتم دربار پادشاه، دیدم پادشاه بیداره، میگه خوب شد اومدی، ته دلم دعا میکردم تو بیای ولی نمیخواستم خبرت کنم. میگه چی شده؟ گفته من دیشب افشین دست من گرفت، یعنی پیمان گرفت، قسم داد، خواهش کرد که من دستش را به بودلف باز بذارم، یعنی بودلف رو در اختیارش بذارم، افشین اگه میخواد بکشش بکشتش. حالا میبینم چه اشتباهی کردم، نمیتونم بودلف رو از چنگش در بیارم و نمیتونم قسممو بشکنم، تو بیا برو این کار رو بکن. اینجا که احمد ابن ابی دواد میره و بودلف رو از چنگ افشین در میاره و بر میگرده، سراسر به قول امروزی یه داستان پر از هیجانه. بعد میبینید نثر بیهقی چنان نثر پر هیجانی میشه، جمله ها کوتاه، ریتم کلام تند، ضرباهنگ شدید، جوری که خواننده وقتی میخونه به قول امروزی ها استرس میگیرش، اون هیجان منتقل میشه. من این رو سر کلاس از بچه ها خواستم که این رو بخونن و بگن آیا تحت تاثیر هیجانشون بودن، و چون دانشجوی من با من خیلی صادقانه چیز بودن، همشون نوشته بود، تقریبا 90% نوشته بودن که ما یه هیجان وحشتناکی ما رو گرفت، تونتون میخوندیمش.
بله.
تونتون میخوندیمش، بلند بلند میخوندیم. این هنر نویسندگیه که خواننده
رو فضا رو ایجاد کنه.
بله. فضا سازی میکنه، زمین سازی میکنه، خواننده خودش رو جز شخصیت های داستان میبینه.
تشکر میکنیم از صحبت های شیرین شما درباره کتاب تاریخ بیهقی. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. در این برنامه درباره یکی از شاهکارهای ادب فارسی تاریخ بیهقی صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و حدود آقای دکتر 6 دقیقه دیگه بیشتر ما زمان نداریم. اگر لطف کنید یه بخشی رو از این اثر بزرگ بخونید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید تاریخ بیهقی واقعا یکی از دشواری‌هاش اینی که یعنی دشواریه یه معلم تاریخ بیهقی یا کسی که مثلا میخواد یه گزیده از تاریخ بیهقی فراهم کنه اینی که کجای تاریخ بیهقی رو نقل بکنه کجا رو نقل نکنه. اون داستانی که از سیل قزنین میگه
بله
به قدری شیرین و هیجان انگیزه. داستان افشین و بودلف که گفتم واقعا اون هیجانش انسان رو میگیره. داستان حسنک وزیر که شما با پشت پرده سیاست ورزی اون زمان مشخص میشه، داستان برادران برمکی و پدرشون، تمام اینها علاوه بر اینکه نثر بیهقی ما رو از این دنیا میکنه میبره به جهان خودش، پند بهمون میده و ذهن ما رو بزرگتر میکنه. ببینید، میگویند که ادبیات یکی از وظایفش اینه که ذهن خواننده رو از اون چه که هست بزرگتر بکنه.
بله، پرورش ذهن دیگه. بله.
هر جای تاریخ بیهقی رو که شما به دقت بخوانید این اتفاق رخ میده.
حالا آقای دکتر، من به عنوان کسی که خب فیلم هم نگاه میکنم، تا اونجایی که فرصت دارم کتاب هم میخونم، زمانی که رمانی رو میخونم ناخودآگاه به ذهنم میاد که میشه از این یک فیلم ساخت، به عنوان فیلم نامه استفاده کرد. ولی در مورد تاریخ بیهقی فکر میکنم هر فیلمی هم ساخته باشه، اینقدر این اثر نگارشش قوی و زیباست که به پای خود متن نخواهد رسید. بله، دقیقا این احساس رو من در مورد تاریخ بیهقی دارم. حالا نمیدونم چقدر درسته.
ببینید، یه بخش عمدهش مال نثر تاریخ بیهقی که اون نثر وقتی تبدیل بشه به تصویر از بین میره دیگه، و شما اون روایت جانانه، اون نثری که شما رو
به دنبال خودش میکشونه،
بله، میکشونه با خودش، بله، دیگه نداریم. اگه موافق باشیم تیکه، بله، آخر مرگ حسنک رو بخونیم و ببینیم که ببینید چقدر هم دل میسوزونه، هم خطاهای حسنک رو بهش، یعنی گوشزد میکنه به خواننده که بله من گفتم این به ناجوان مردی کشته شد، ولی همچین بیگناه هم نبود، کارایی کرده بود که عاقبتش این، بله، هستش. حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، اونجایی که قرار بوده ببرن و دارش بزنن، جایگاه داره که تو بیهقی میگه در مصلای شهر بوده، فرود شهرستان. این رو هم برای شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که سنت شهرسازی در قدیم و به ویژه در خراسان به این شکل بوده که قبرستان رو نزدیک در پایین شهر می ساختن و در کنار قبرستان مصلای شهر رو می ساختن که مردم صبح جمعه اول مثلا به زیارت قبور برن، بله، و بعد نمازشون رو برگزار کنن. شهرهای قدیمی خراسان مثل بیهق، سبزوار هنوز این ساختار رو دارن. این میگه اونجا دخان حسنک رو دار بزنن، جمعیت رفته، میگه حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، منظور اون چوبه داره، و جلادش استوار ببست، رسنها فرود آوردند، اون تنابهایی که میندازن که میکشن پایین دار میره، و آواز دادند که سنگ دهید، سنگ بزنید بهش. هیچ کس دست به سنگ نمیکرد، همه زار زار میگریستند، خاصه نیشابوریان. حسنک اهل نیشابور بود و در زمانی که وزیر بود خیلی خدمت کرده بود به نیشابوریان. یه جمله معروفی هم داشته، وقتی گرفته بودنش حسنک میگفته مرا دعای نیشابوریان بسازد، یعنی دعای نیشابوریان در حق من کارساز میشه و من از این بند و مرگ رها میشم. زار زار میگریستند خاصه نیشابوریان، پس مشتی رند را سیم دادند، رند اینجا به معنی اوباش است، که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده و خبه کرده. خبه همون خفص، تبدیل واکفه به به، خبه کرده. این است حسنک و روزگارش و گفتارش رحمت الله علیه. این بود که گفتی مرا دعای نیشابوریان بسازد و نساخت. و اگر اینجا در واقع میگه که به حسنک چه کرده، و اگر زمین و آب مسلمانان به غضب بستد، نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاء و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مرگ ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم. و این افسانه است با بسیار عبرت. این جمله آخری رو ما در بسیاری از حکایت‌های تاریخ بیهقی می‌بینیم، و این افسانه است با بسیار عبرت. بدونی که شرح دیگه‌ای بده، می‌ذاره خواننده خودش از دل حکایت اون چیزی رو که می‌خواد بفهمه، عذر بخوام این جمله رو بگم تمومش بکنم، این رو مقایسه بکنیم با خیلی از داستانهای دیگرمون که وقتی نویسنده داستان رو میگفت، مثلا در مرزبان نامه میگه این حکایت از بهر آن گفتم تا بدانی که فلان، یعنی به خواننده خط و خطوط میداد، ولی اینجا آقای بیحقی میگه افسانه است با بسیار عبرت، یعنی خود خواننده بره عبرت رو پیدا بکنه و آزادی میده به خواننده که بره جستجو بکنه.
بی نهایت از شما ممنونم آقای دکتر. از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات هم سپاسگزاریم. امیدوارم که رسالتی رو که این برنامه به عهده داره به خوبی انجام بده و شما دوستداران شعر و ادب فارسی رو ترغیب کنه به خواندن چند باره آثار حوزه ادبیات فارسی. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران. من لیلا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
خب لحظاتتون به نیکی باشه دوستان، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ و در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. اذان مغرب به افق تهران در ساعت 20:38 دقیقه خواهد بود و ما هم از شما میخواییم که این دقایق و لحظات معنوی رو با ما همراه باشید.
Sanam o, sanam o, 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 bağım eşk-i to, şi tedbikle. Tabi ki, tabi ki, دل گله دل دا دا Thank you. اون چه در بود دهجه تو کشیدم ریحا در یکی نام مهار است که سهری کنم با سر زلف تو مجموع پریشانی ده کومجانی که سراسر همه تغییر کنه بلای عشق تو در من چنان اثر کرده بلای عشق تو در من چنان اثر کرده که پند عالم و عابد نمی کنه اثر قیامت که به دیوان هش میشاره میان آن هم تشویش آخ میان آن هم تشویش در تو می نگرم
بار خدایا بر محمد و خاندانش درود درود فرست و در دل من بیارای آنچرا که تو خود برای من خواستی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و و در دل من بیارای آنچرا که خود برای من خواستی و بر من آسان ساز آنچرا که تو خود بر سر من فرستادی. الهی مرا از لوس گناهان پیشین پاک گردان و بدیهایی را که زین پیش مرتکب شدم از من بزدای و حلافت عافیت را در من پدید آور و شیرینی سلامت را به من بچشان. و اکنون که مرا شفا عنایت می کنی، بهبود مرا با افخیش دمساز کن. بار خدایا، ای که گناهکاران به امید رحمت تو به فریاد رسیت میخوانند، ای خداوندی که بیچارگان در پناه احسان تو میآرامند. گوش جان می سپاریم به آیات 1 تا 18 با تلاوت قاری محمود لطفی نیا از سوره انسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فجعلناه سميعا بصيرا.